بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که در رابطه با اجزاء حکم ظاهری عن الواقع عرض شد که اقوال شش هفتگانه ای در مسئله موجوده که از این اقوال دو تاش مطلق باقی تفصیل دادند بین احکام ظاهریه که بعضیش مجزیه و بعضی غیر مجزی. هر شدی که از تفاصیل مهم تفسیری است که محقق خراسانی رضوان الله علیه بین امارات و اصول قائل شده، فرموده است که اگرم حکم ظاهری معدای اصل باشه علالقاعده عمل مجزیه، ولی اگر حکم ظاهری معدای اماره باشه این حکم مخالف با واقع باشه عمل مجزی نیست. برای مزید باز توضیح، چون متوجه شدم که ان دوستان بعضی خوب به مسئله توجه نفش نشده، برای توضیح مسئله دو مثال عرض کنم. مثال اول این که اگر فرض کردیم بیانی یا اماره ای، مثلا اماره قائم شد بر این که این آب با ملاقات نجس متنجس نمیشه، مثلا آب قلیل است به فرمایش جمعی از علما با ملاقات نجس متنجس نمیشه. این اماره قائم شده و حکم کرده به عدم تنجس این آب، ما هم بر اساس این اماره عمل کردیم، یک ماه غسل و وضو می گرفتیم با آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده، بعد از یک ماه معلوم شد که خبری که دلالت کرده بر عدم انفعال این خبر ضعیف و قابل برای اعتماد نبوده، یا مجتهدی که فتوا داده اشتباه کرده، آب قلیل منفعل می شده. در این صورت این یک ماهی که ما عمل کردیم بر طبق قول مجتهد یا بر طبق روایت، اعمال ما مطابق واقع نبوده، پس لامحال ما فاقد طهارت بودیم. غسلی، وضوعی، نمازی و روزه‌ای که گرفتیم باطل بوده. اینجا اعاده واجبه. آیا آخوند می فرمایند اینجا اعاده واجبه. یه مسئله دیگر هم در شبهه موضوعیه بزنیم، مثلا دو بیان قائم شد و گفت که این آب طاهره و این آب جاری بوده، بعد معلوم شد که خیر، این آب متنجس بوده، ما هم بر طبق قول بیانه با این آب وضوء و غسل گرفتیم، بعد معلوم شد که بیانه اشتباه کرده. اینجا میگویند که قول عادل چون طریقه پس به منزله علم، همونطوری که اگر علم ما جهل مرکب بود هیچ ارزشی نداره، حد اکثر معذور بودیم در اشتباه. اما واقع به علم ما عوض نمی شود، به قول بینه یا به طریقی هم که قائم شد بر عدم انفعال ماء قلیل، این طریق هم اشتباه بوده، مثل علمی که جهل مرکب بوده. همونطوری که جهل مرکب واقع را عوض نمی کنه، اماره هم اگر قائم شد واقع به قول اماره عوض نمیشه. حد اکثر ما در اشتباه بودیم و معذوریم، اما عمل غیر واقعی واقع نخواهد شد و مجزی نیست. خب، اما در اصل، در اصول عملیه، حکم الهی است. براستی شارع مقدس میگوید شیئی که مشکوک و طهاره است، من شارع میگویم محکوم به طهارته. باز من شارع میگویم کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یعنی شیئی که مشکوک الحلیه است از نظر من شارع محکوم به حلیت. این خیلی فرق داره با جعل اماره و حجیت. معنای حجیت فقط این بود که من تنزیل می کنم قول مجتهد را یا خبر عادل را به منزله علم. همونطوری که علم واقع را عوض نمی کند، اماره هم قائم بشه بر طهارت، واقع را که نجاست عوض نمی کنه. بنابراین در اماره حکمی از طرف شارع برای مشکوک جعل نشده، فقط حکم شارع این است که قول عادل به منزله علم، خاصیتش هم معذور بودن مکلفه. اما در مورد اصول خیر شارع حکم میکنه، میگوید اون چه که مشکوک الحلیه است من شارع حکم کردم به انه حلال. دقت کنید، میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اونی که مشکوک است من شارع میگویم این حلاله، یا هر چی که مشکوک و طهاره من نجاسه است کل شیء طاهر حکم میکنه به طهارت. خب اگر حکم میکنه، به قول معروف کور چه میخواد؟ دو چشم بینا. ما هم چه میخواییم؟ عمل به دستور شارع. شارع به ما گفته در لباسی که من حکم به حلیتش کردم و لباسی که من حکم به طهارتش کردم نماز بخوان. خب این لباس مقابل من به حکم اینکه مجهول است، به حکم شارع محکوم به طهارت، یا این لباسی که نمیدانم از معکول است یا غیر معکول الله، به حکم شارع محکوم به حلیت، پس من اگر عمل کردم به اصل و لباسی که مشکوک و طهاره و الحلیه است با او نماز خوندم، تمام شرطی که شارع گفته تحصیل کردم، یعنی در لباسی خوندم که به حکم شارع محکوم به حلیت و به حکم شارع محکوم به طهارت. خب پس من اون چه که شارع گفته است انجام دادم. اینجا غیر از حجیت طریقه، چون طریق واقع را صاحب حکم نمی کنه، اما اصل مشکوک را صاحب حکم کرد. خب فهمیدین آقایون؟ درست آقایون؟ خب آقای آخون میگه برای این اساس، پس اگر ما به اماره عمل کردیم ولی مخالف واقع بود، دارای حکم الهی نیستیم و عمل ما باطله و موافق واقع نبوده. اما در مورد اصل عمل ما مطابق با دستور شرع بوده، بنابراین واجد خود شرط که طهارت و حلیت است هستیم، پس باید عمل مجزی باشه. روشن آقایون؟ خب بعد یه انقلتی در مقامی که آخوند به این جواب انقلت اشاره میکنه، اون انقلت اینه که بالاخره شارع که میگه باید نماز را با لباس حلال و لباس طاهر خوند، مقصودش حلیت واقعی و طهارت واقعی است. برای اینکه پیوسته الفاظ برای واقعیت ها وضع شده، نه برای توهم ها. پس اگر شارع میگوید باید در لباس حلال و در لباس طاهر نماز خون، یعنی اون چه که به حسب واقع طاهر است و اون چه به حسب واقع حلال است نماز بخوانید. خب ما در این لباسی که نماز خوندیم به تخیل اصالت و طهاره و اصالت الحلیه، خب بعد کش شد که بی اشتباهه، این مشکوک ما غلط بوده، براستی ما لباسمون نجس و حرام بوده. خب اگر شارع گفته در لباس حلال و لباس طاهر نماز بخون، ما معلوم شد که واقع در این لباس ما نه طهارت است و نه حلیت. پس حالا که کشف خلاف شد، مثل کشف خلاف در مورد علم و اماره است، همونطوری که علم ما واقع را عوض نمی کنه، اصالت و طهاره هم یا اصالت الحلیه هم واقع را عوض نکرده، پس ما فاقد شرط طهارت و حلیتیم. روشن آقایون؟ این انقلت. آقای آخون جواب میده، می‌فرمایند که ادله اصول حاکمند بر ادله اولیه و خاصیت حکومت توسعه و تضییق در متعلق حکم، یعنی همون طوری که اگر شارع گفت لا شک کل کثیر شک، حکم شک را تضییق کرده، در این عبارت وقتی میگه شکثیر و شک نیست، یعنی حکم شک برای کثیر و شک ثابت نیست. یا در جایی که میگه الفقا خمرون استسقره الناس، یعنی حکم خمر برای فقا ثابته، اثبات حکم کرده به اسم لسان اثبات موضوع، اینه میگن حکومت. مستشکل میگه جناب آخوند در جواب مستشکل میفرمند که خب چطور شد که در ادله حاکم مثل لا شکل کثیر شک یا دلیل الفقا خمرون که تنزیل کرده خمر را، من فقا را منزله خمر، شما میگویید پس این تنزیل موضوع به معنای جریان حکم خمر است بر فقا؟ میگید این دلیل حاکمه و خاصیتش اینه که حکم خمر را برای فقا ثابت میکنه. یا در کثیر الشک حکم شک را از کثیر الشک سلب میکنه. میگه خب عین این حکومت هم در اصل میگوید این شیء مشکوک طاهر است، حالا ولو به حسب واقع نجس باشه، اما شارع میگوید در حال شک این محکوم به طهارت، یعنی طهارتی که شرط الصلات است توسعه میده، هم در طهارت واقعی و هم در موضوعی که مشکوک و طهاره است. همونطوری که حکم خمر را به دلیل حاکم برای فقا اثبات میکنه، حکم طهارت و حلیتی که شرط صلات است، این دلیل اصل که حاکمه، این دلیل اصل میگه آقا این طهارت و نجات حلیت واقعی برای مشکوک هم ثابته، همونطوری که حکم خمر برای فقا به دلیل حاکم ثابت شد، حکم طهارت و حلیت واقعی هم به دلیل اصل برای مشکوک ثابت شده. خب اگر ثابت شد پس بنابر این کسی که در لباس مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره نماز میخوانه، این واجد شرطی است که شارع اعتبار کرد و اون شرط طهارت و حلیت بود. خب فهمیدین آقایون؟ این بیان آقای آخوند. خیلی روز چهارشنبه عرض کردم اول جواب نقضی داره این حرف. در جواب نقضی خود آقای آخوند ملتزم نیست به این که در موارد و اصول اگر کشف خلاف در مثلا معاملات شد قطعا حکم به اجزا نمی کنه. مثلا اگر مشکوک الملکیه به استصحاب فروخته شد بعد معلوم شد که این ملک مالک بایع نبوده، خب قطعا حکم می کنن که از اول آثار ملکیت بر او بار نمیشه. همینطور اگر کسی با مشکوک آب مشکوک قوس کرد در رمضان و نماز و روزه گرفت، بعد از یک ماه هم که کش شود اون آب نجس بوده، خود آخوندم فتوا میده که نمازهاش را اعاده کنه و روزه را هم اعاده کنه، چون واجد و طهاره در اول فجر نبوده. این اشکال نقضی. اما جواب حلی، جواب حلی خیلی مهمه. خب آخوند واقعا متفکر و انسان فوق‌العاده دقیقی بوده، اما بیشون عرض میکنیم این که میفرمایید ادله اصول حاکم بر ادله اولیه هستند و دلیل حاکم پیوسته توسعه در حکم میده به لسان توسعه موضوع مثل الفقا و قمرون، یا رفع حکم میکنه به لسان رفع موضوع مثل لا شک کثیر شک، این هم قبول داریم. از فرمایش شما را میپذیریم در تفسیر حکومت، اما عرض میکنیم که جناب استاد فن، حکومت هم بر دو گونه است، یکی حکومت واقعی و دیگری حکومت ظاهری. مثلا در مسئله رضا حکومت واقعی است، الرضا لحمتون که لحمت نسب. اینجا تنزیل کرده مادر رضایی را منزله مادر واقعی، خواهر رضایی را تنزیل کرد منزله خواهر واقعی. این تنزیل چون تنزیل واقعی است، میگیم تمام احکام مادر و خواهر واقعی برای مادر و خواهر رضایی ثابته. یا در همون مثال الفقا و خمرون یا التواف بالبیت صلاتون، اینجا تنزیل واقعیه، یعنی تمام احکام خمر برای فقا ثابته و نیز همه احکام صلات برای طواف ثابته. این میگن تنزیل واقعی. اما در اصول تنزیل ظاهریه، یعنی این که میگوید مشکوک و طهاره طاهرون، مشکوک را تنزیل کرده منزله طهارت واقعی، این تنزیل در عالم ظاهره یا اینکه مشکوک الهلیه را تنزیل کرد منزله حلال واقعی، این تنزیل تنزیل ظاهریه. به هر حکم ظاهری فضلا فقط اختصاص به حال جهل داره. ما اول به عرض رسوندیم روز چهارشنبه که هیچ وقت حکم ظاهری با علم به واقع جمع نمیشه. چرا؟ چون اصلاً موضوع در احکام ظاهری فرض جهل به واقعه. پس عرض می کنیم آقای آخوند در الفقهاء خمرون اینجا جهل اخذ نشده، میگه فقهاء واقعی به منزله خمر واقعی است، فرض جهلی و شکی در کار نیست. لذا چون میگیم اینجا تنزیل در فرض شک نیست، پس همه احکام خمر برای فقا ثابته. اما در ما نحنفی شارع میگه شیئی که به حسب واقع مشک مثلا طاهره یا به حسب واقع نجسه، به فرض شک در حال شک محکوم به طهارته. خب این معلوم میشود که حکم به طهارت در فرض شک ثابت شده. ما چی گفتیم قبلا؟ گفتیم حکم ظاهری همیشه موضوعش کیه؟ کجاست آقایون؟ گفتیم همیشه حکم ظاهری موضوع شکه. پس اینجا هم که تنزیل کرده و فرمود مشکوک و طهاره طاهره، پس میفهمیم این تنزیل هم تنزیل چیه آقایون؟ ظاهریه دیگه. بله؟ چون موضوع این تنزیل مشکوک و طهاره و نجاسه است. خب حالا اگر حکم تنزیل هم تنزیل ظاهری شد، پس اگر تنزیلش ظاهری شد مثل خود حکم ظاهریه. آقای این حکم ظاهری واقع را عوض میکرد یا نمیکرد؟ چی میگی شیخنا؟ حکم ظاهری که این واقع را که عوض نمیکنه که. تنزیل ظاهری هم واقع را عوض نمیکنه. پس در الفقهاء و خمرون اونجا چون تنزیل واقعیه، حکم واقعی خمر برای فقا ثابت میشه. در مشکوک و طهاره و نجاست چون موضوع شک، پس تنزیل هم تنزیل ظاهریه و تنزیل ظاهری با فرض کشف خلاف ارزش نداره، واقع را عوض نمیکنه. پس میگیم درست است که شارع مقدس برای این لباس من که مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره بود حکم کرده به حلیت و طهارت، اما این حلیت و طهارت حلیت طهارت ظاهری است. و اگر میگه این حلیت و طهارت ظاهری به دلیل حاکم واجد شرط طهارت و حلیت است، میگیم همچنون که خود حکم ظاهری واقع را عوض نمی کنه، تنزیل ظاهری هم واقع را که شرط حلیت و طهارت واقعی است تغییر نمیده و عوض نخواهد کرد. روشنه؟ پس حالا که عوض نمی کنه، ما در این یک ماه ما رمضان که به آب مشکوک و طهاره و نجاسه غسل کردیم و وضو کرد گرفتیم، طهارت واقعی از خبث نجاست و خبث حدث جنابت تحصیل نکردیم، پس کشف خلاف شد مثل کشف خلاف در امارات و علم، پس عمل مجزی نیست. خب انقل پس بیکار بده که شارع به ما بگه این طاهره این حلاله، میگه این مثل که شارع گفته عمل به اماره کن. خب عمل به اماره کن تو در عذر باشی، اما واقع که عوض نشد، همونطوری که در قول حجت واقع تغییر نمی کنه، فقط تو در عذری، حالا که یک ماه رمضان روزی باطل گرفتی دیگه کتکت نمی زنیم، اما دیگه روزی باطل قائم مقام روزی صحیح که نمیشه، زیرا تو فاقد شرط بودی به حسب واقع، حالا که فاقد شرط بودی پس روزات بدون شرط واقع شده و علی القاعده باطله، پس باید اعاده کنی. بله، در یک جا دلیل آمده که اعاده لازم نیست، و اون در جایی است که شما به استصحاب طهارت خبثیه، به استصحاب طهارت خبثیه در لباسی که نجس بوده نماز خوندی، یا به اصالت و طهاره در لباسی که نجس بوده، یعنی طهارت حد خبثی نداشته نماز خوندی، اینجا میگن اعاده و قضا نداره. مثل که بندیش من خیال میکنین لباسامون طاهر بوده نماز خوندیم، بعد بنده شد که هاش خانم خبر داد که نه آقا این لباست برخورد کرده به بول بچه. خیلی اینجا نص خاص داریم که اگر ما بر طبق اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت خبثیه نه حدثیه نماز خوندیم، بعد کشف خلاف شد، عمل ما مجزیه. خب اگر اماره هم قائم بشه همینطوره، اگر بینه هم گفت که لباس طاهره ما نماز کندیم بعد کشف خلاف شد، بعد میگه نماز اعاده نداره. این به خاطر نص خاصه، این مورد خاص که اگر فاقد طهارت خبثیه بودیم گفتن مجزیست. این نه از باب این که اصل حکم است و مجزیه، بلکه از باب اینی که به نص خاص ثابت شده که با فقد واقع نماز صحیحه. اما لولا نص خاص میگیم همونطور که معدای امارات با فرض مخالفت واقع مجزی نیست، معدای اصول هم با فرض مخالفت واقع مجزی نخواهد بود. پس میگیم چطور در حال ما شک که حکم به طهارت میکنیم به قول شما نجاست واقعی هم ثابته، پس اینجا از نظر شارع هم نجس هم طاهره، نجس به حسب واقع چون ملاقات با بول کرده بوده، طاهرم هست به خاطر باز شارع نمیگه چون مشکوکه طاهره، پس شارع بیکار بوده که در یک شیعی هم بگه طاهره هم نجسه، این که دو حکم متناقضه، اینه چی جواب میدی؟ اینه میگیم جوابش را در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی داده ایم. انشاءالله در دوشنبه اگر لازم بشود جواب این جمع حکم ظاهری و واقعی را اشاره میکنم، ولی تفصیلش در بحث حجیت ظن. والحمدلله.